مصرف میکنیم. از کجا استفاده میکنیم؟ چربی های ذخیره ایمون. این چربی های ذخیره در هنگام روزداری آزاد میشه و توی جریان خون شروع میکنه به گردیدن. حالا چقدر روزداری بیشتر باشه، میزان گرسنگی بیشتر باشه، استعداد اون برای گرفتار شدن کبد چرب هم بیشتر میشه.
بله.
یه متابولیسم بی‌حوازی برای چربی ها اتفاق میفته، به همین خاطر بوی بد چرب، بوی بد سوخت و ساز ناشی از فعالیت مغزی، چون ناشی از سوخت ناکاذب هستش، ایجاد سردرد، خستگی واسه افراد میاره. این افراد دچار خستگی میشن، نه فقط این افراد، همه افراد روزدار. بعد حواستون جمع باشه که نوع ماده غذایی که تو هنگام سحر و افطار میخورن هم کربوهیدرات داشته باشه، هم چربی داشته باشه، هم پروتئین داشته باشه.
بله.
به همین خاطر ما توصیه میکنیم کسایی که کبد چرب دارن حتما روزه بگیرند، ولی حتما هم سحری بخورن هم افطاری بخورن.
و کسانی که دکتر صاحب مریضی جلدی و پوستی دارن، ای کرما و پمادها و ضد آفتاب و نرم کننده هم یا ملمای مختلف و پمادهای مختلف هم استفاده میکنن، آیا اینها برای روزه مشکل نداره و میتونن روزه بگیرن؟
کسایی که بیماری پوستی دارن و باید کرم های ضد آفتاب مصرف کنن مشکلی نیست. کرم ضد آفتاب یا پمادهای مالیدنی، روی این دقت کنید، پمادهای مالیدنی چه روی پوست چه جاهای دیگه مثل مقعد و جاهای دیگه افراد میتونن استفاده کنن، مشکلی نیست، روزشون رو باطل نمیکنه. حواسشون جمع باشه، اونایی که پوست خوش دارن کرمای ضد آفتاب، کاوی یو وی پی و اس پی اف بالای 50 داشته باشن استفاده کنن. فقط دقت کنن اینها فاست فود کمتر مصرف کنن، سبزیجات و میوه‌جات تازه حتما مصرف کنن، ورزش مناسب داشته باشن، خواب مناسب داشته باشن و آب فراوان در طی افطار تا سحر مصرف کنن که پوستشون دچار مشکل نشه.
بله.
مصرف نمک رو کم کنن و سعی کنن که ادویه‌جات کمتر مصرف کنن، کمتر دچار عارضه‌های پوستی میشن. عرض کنم خدمت شما که ما توصیه میکنیم که در این فصل بهار افراد شربت بهلیمو، شربت آلبالو، شربت سکنجبین، عرض کنم خدمت شما که افزودن زرشک و سماق و انار به غذاهاشون رو داشته باشن، میتونه کمکشون بکنه در فصل بهار که وضعشون بهتر باشه. غذاهای گرم و خوش رو کمتر مصرف کنن و بعد غذاهای گوشتی خیلی پرپروتئین، همش گوشت مصرف نداشته باشن، جاش سبزیجات و میوه‌جات فراوان داشته باشن.
بله.
دقت بفرمایید، ما میگیم ماه مبارک رمضان تکون نخور، راه نرو، انرژی تموم میشه. نه، زندگی عادی روزانه‌تون رو بکنید. صبح پاشید، سحریتون رو که میخورید انگار دارید یک غذای عادی رو مصرف میکنید، فعالیت بدنیتون رو داشته باشید، ورزشتون رو بکنید، پیاده رویتون رو بکنید، سعی کنید تو جاهای گرم کمتر باشید، شدت جغدی کمتر باشه. ببینید اگه ما سبک و سیاق زندگیمون رو سبک و سیاق درست انجام بدیم، کمتر دچار بیماری میشیم و اون سوال اول شما که سلامتی است، اول از داخل خونه خودمون شروع میشه با اجرای درست در واقع قوانین و ضوابط بهداشتی و اسلامی.
بله.
یعنی یک، ورزش کردن، خوب خوابیدن، خوب جویدن، وسط غذا آب نخوردن، وسط غذا حرف نزدن، وسط غذا غیبت نکردن، وسط غذا عرض کنم خدمت شما تلویزیون و موسیقی و غیره گوش ندادن، تمرکز به غذا داشتن، این عمل منجر به این میشه که دچار سوء هاضمه نشیم. توصیه میکنیم همه افراد 10 دقیقه بعد از خوردن غذا، خصوصا بعد از سحر، برن دستشویی بشینن، یه ذره آب به خودشون بگیرن، یه ذره فکر کنن و ذهن و فکر رو عادت بدن که باید بعد از سحری خوردن شکمت کار کنه.
بله.
و در ماهای دیگه که روزداری نیست این رو عادت بدن بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعد این کار رو بکنن. هر چقدر سن بالاتر میره یبوست یک عارضه عادیست برای افراد عارض میشه و اگر ما در طی دوران جوانی رو تمرین کنیم و عادت بدیم خودمون رو، ذهن یاد میگیره بعد از خوردن صبحانه باید شکمت کار کنه، بعد از خوردن سحری باید کار کنه، این رو عادت بدیم، بدن ما بسیار بسیار عادت پذیره. یه نکته دیگه هم بگم، بعضی از افراد میگن ماه مبارک رمضان ما روزی یه وعده غذا بخوریم لاغر هم میشیم. عرض کنم خدمت شما که اینها اول کربوهیدرات رو از دست میدن، بعد شروع میکنن به سوزوندن چربی ها و بعد پروتئین و عضلاتشون از دست میدن. اون چیزی که از دست میدن عضلات برگشت ناپذیره. در نتیجه آدمایی میشن با صورت های گود رفته که بافت عضلانی صورت و دستشون رو از دست میدن اول، و بعد وقتی نگاهشون میکنی در حینی که جوان هستن قیافه های پیری دارن. اینها کسایی هستن که گرسنگی های بسیار طولانی مصرف داشتن.
بله،
توصیه ما این هستش که به هیچ نفع یک وعده غذا فقط نداشته باشید و بعد در بابین افطار تا سحر سبزیجات، میوه‌جات، پیاده روی رو فراموش نکنید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. با تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ایلچیان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، با عرض سلام. من دکتر مهاجر تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن، درمان چاقی مهمترین اثرش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن، معمولا دچار عوارضی میشن و معمولا هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجددا اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزنهای متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه، که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره. بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه، درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی، انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره، خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه. بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردم منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان دو اگر بالاتر از 30 باشه، می توانیم از این داروها استفاده بکنیم. یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن، اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه، می تونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده، در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستن، میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه. داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت، درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. از شما دعوت می کنم که همچنان با ما یارو همراه باشید در بخش صبحگاهی رادیو دری.
نوروز
و
باورهای ما.
به نام عالی اعلا، به نام خدایی که خالق بهار است. امسال شکوفه ها به رنگ دیگری به بهار سلام می کنند. امسال زمین و آسمان عاشقانه ها دارند و طبیعت آهنگی به رنگ باورهای ما سر داده. سلام، سلام شنونده های عزیز، نوروزتان پر از باورهای ناب. امروز شنبه دومین روز از سال 1404 هجری خورشیدی است و برابر شده با 21 رمضان، سال روز شهادت مولا علی علیه السلام. تسلیت ما را بپذیرید و طاعات و عباداتتان مقبول آستان حضرت حق.
روحی کریم عظیم علی وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه، اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
آرزو میکنیم که آغاز سالتان با بهترین نگاه به زندگی توأم بوده باشد و فقط میشه در سایه باورهای الهی و خوب به این مهم دست یابیم. لطفاً همراه ما باشید در ویژه برنامه نوروز و باورهای ما. عزیزان از شهر مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام همراه شما شدیم با فرصتی ویژه از نشرات رادیو دری. سلام و درود و تسلیت به مناسبت امروز به شما و شما مردم شریف افغانستان و شنونده های عزیزی که از جای جای این گیتی همراهیتان را داریم. امسال نوروز و رسم دیرینه گل سرخ مزار مولا علی علیه السلام در مزار شریف هم حال و هوای خاص خودش داره که شما عزیزان در جریانش هستین. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود.
آقا شروع من توی به نام اسم همه دل خوشیم همینه چشام اینو ببینه امیر مومنا دادی پناه.
سلام و خسته نباشید. ایام سکوری حضرت امام علی را تسلیت عرض میکنم. امیدوارم بتونیم تا از زندگی آن حضرت درس عبرت بتونیم و امیدوارم طاعات عبادات همه مسلمانان جهان قبول حق.
امیر مومنا دادی پناه.
امروز دوم حمل 1404 هجری خورشیدی است. وحیده حسینیان هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم نویسنده نصیر مجاب، صدا بردار طیبه نوری، کارشناسان خانم دکتر حوریه بیانی روانشناس و مشاور خانواده، کارشناسان امور دینی دکتر سید محسن میرباقری، حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی و همچنان همکاران گزارشگر ما در هرات شیما وفا، در کابل نیلوفر نوروزی و در شهر مزار شریف خیبر ابراهیمی. با ما همراه باشید. عزیزان، نوروز و باورهای ما موضوع برنامه ماست و امیدواریم که شما هم نظرها، پیشنهادها و تجربه های خودتان را در رابطه با نوروز و باورهای دینی، مذهبی و اخلاقی که این روزها با او سرکار دارید و با خانواده و عزیزانتان در رابطه با او صحبت می کنید، انشالله که تجربه های خودتان را هم با ما در میان بگذارید. اما پلهای ارتباطی ما با شما از این قرار است. پیامک های شما در افغانستان به این شماره به ما میرسه: 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. سایت ما parsday.ir/dari و آدرس ما در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. شما همچنان میتونید با شماره اختصاصی این برنامه با ما در تلگرام در ارتباط باشید: 090-50-300-689. انشاءالله که ساعات و دقایق بر وفق مرادتان سپری شود. دوستان عزیز، خب سال نو شده، طبیعت دگرگون شده و ما این دعا را می‌خوانیم: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و عزیزان، امسال که بسیار سال متفاوتی هم هست، آرزو میکنیم که بهترین ها برایتان رقم بخوره. گفتیم سال متفاوتی شده. بله، چون مناسبت های متعددی به هم نزدیک شده، در حالی که شاهد دگرگونی طبیعت و بهار هستیم، در حالی که روزدار هستیم و پاسدار رمضان کریم هستیم، در سوگ مولای متقیان علی علیه السلام هم قرار داریم. مولایی که به مالک اشتر فرمودند: باید توجه تو به آباد کردن زمین بیش از توجه به گرفتن خراج باشد، زیرا آن خراج جز در نتیجه آبادانی فراهم نمی شود. نامه 53 از نهج البلاغه. دوستان، ما با این نگاه بلند و آسمانی پیرو بزرگان دینی خود شدیم.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا قائد الغر المهجلین، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بریم در خونه امیر المؤمنین، در خانه خدا وسیله ببریم.
عزیزان، در دعای تحویل سال از خدا میخواهیم، از خدایی که منقلب کننده دلها و دیده هاست، خدایی که تدبیر کننده شب و روز هاست، خدایی که متحول کننده حال و احوال ما و دنیاست، میخواهیم که حال ما را خوب بسازه. و حالا نوروز رسیده، طبیعت به زبان خودش همی قصد را داره. در دریای کریمانه رمضان غوطه‌وریم که فلسفهش تغییر و تحول در ظاهر و باطن ماست.
نوروز است و امسال اگر در مهمانی ها و با همی های ما و حکم رمضان و روزه‌ای که داریم خبر از خوردن و آشامیدن نیست، اگر روزه داریم و سفره‌ها از خسته و پسته و این همه خوردن و خوردن راحت هستند، در عوض فرصت سبز و نابی پیش آمده تا با زبان دل و ایمان گپ بزنیم، تا سفره معرفت پهن کنیم. نوروز افغانستان از دیرباز رنگ و روی خاص خود داشته. از همان قدیم مردم افغانستان با مراسم ناب گل سرخ سال خود شروع می کردن. مراسم نوروز در مزار شریف شهرت جهانی داره، اگرچه حالا با نگاه حکومت طالبان محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده، اما عشق مردم افغانستان به مولا علی علیه السلام چیزی نیست که کم رنگ شود و این مسئله بر کسی پوشیده نیست. اما یک سوال، امسال نوروز مزاریتان چگونه است؟ امسال که باز نام علی علیه السلام بر تارک خاطرها می درخشد. امیدواریم سال خوبی را شروع کرده باشیم. خب عزیزان شنونده، میریم به شهر مزار شریف و از حال و هوای مردم این شهر بشنویم که در نوروزها چه برنامه هایی دارند. همونطور که گفتیم، نوروز و آغاز طبیعت همراه و عجین هست با باورهای اخلاقی و دینی مردم این سامان. مزاری ها هر سال میزبان عده زیادی از مردمانی هستند که از شهرهای دور و نزدیک به این شهر میآیند تا در کنار روضه سخی که منتسب هست و بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنان علیه السلام، این آغاز را گرامی بدارند. از خیبر ابراهیمی همکار گزارشگر ما می‌شنویم.
با عرض سلام خوش آمدین. مهمان ما حسین اصیل است و خیلی زود خوش آمدین.
تشکر ابراهیمی صاحب، تشکر شنودای عزیز، سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت تمام علاقمندای برنامه.
حسین اصیل، در رابطه به این صحبت بکنین که در سال نو مثل عیدم اما تو رفت آمده های خانوادگی مثلا دوستانه در سال نو مثل عید وره هست در ولایت بلخ، یعنی چی برنامه ها در ولایت بلخ هست؟ میشه که بر ما صحبت بکنیم؟ مثلا در گذشته بود که جهنده بالا می شد، دیگه چی برنامه ها دارن اینجا؟
سپاس از شما ابراهیمی صاحب. در طول یک سال در افغانستان ما سه عید داریم.
بله.
که یکی عید رمضان است، عید قربان است و عید سال نو که
بله.
سال جدید میشه، ما هم این مثل عید واره تجلیل میکنیم.
بله بله.
کوچک ها میرن به درب خانه های بزرگان، قوم و خویش اقارب دید و وادید میکنند که این یک مهربانی و محبت و صمیمیت ای گشت و گذار یا اید گشتک
بله.
ایجاد میکنه که کسایی که در طول سال مصروف هستن و در طول مدت کوتاهی که در چندین ماه مصروف هستن میتونن که از این سه وقت اینا استفاده کنن که به حساب ما میتونن که گردش کنن که این یک محبت و صمیمیت بین بزرگا و افراد کوچک ایجاد میکنن.
بسیار خوب. امروز حسین جان سال نو هم هست و خودت چی برنامه داری؟ با اعضای خانواده چی برنامه گرفتین؟ کیها را از اعضای خانواده را مثلا شما به دیدارش برید؟
بله ابراهیم صاحب، قسمی که در افغانستان در کشورهای اسلامی مروج است که اول سال نو همگی گرد هم جمع میشن اعضای خانواده، بعد از اون تصمیم میگیرن که باید کجا برن. طبعا اولا کسایی که پدر کلان است و مادر کلان است یا بعضی دوستا میرن خانه خشوش یا خسرش یا خالش است یا اقاربه که بزرگ هستن، طبعا با اونا گشت و گذار میکنن.
بسیار خوب، تشکر، زنده باشین. ما دیگه زیاد مزاحمت بر شما نمیکنیم. وقت بسیار خوب براتون آرزو داریم.
سلامت باشین ابراهیم صاحب، زنده باشین. لطف کردین که ما را در برنامه تان دعوت کردین. سپاسگزاری میکنم از شنوندای عزیز و از دستان در کاران رادیوی زیبای شما. سپاس.
تشکر.
Thank you.
نوروز شده و نوروز افغانستان رنگ‌های پررنگی دارد. باورهای ایمانی و اعتقادی خانواده‌ها با هم قرار می‌مانند که در روزهای نوروز به احوال‌پرسی غریب‌ها و بیچاره‌ها برند. و این دقیقاً مرام مولای ما حضرت علی علیه السلام هم هست، کسی که پدر معنوی یتیمان است، کسی که حالا در سال روز شهادتش از حزن و اندوه کوچه های کوفه میگوییم، بزرگی که شبهای کوفه شاهد بزرگواری و مهربانیش بود و حالا عزادار از دست دادنش. درود خدا بر مولا علی علیه السلام که رسم جوانمردی و سخاوت را به ما یاد داد.
و اسألك الامان یوم یعض الظالم علی یدین یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا و اسألك الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم.
عزیزان، در مراسم نوروزی افغانستان، چه در مزار شریف که حالت مرکزی را داره و چه در شهر کابل و دیگر شهرها، مردم علم و بیرقی به نام مولا بلند می کنند و همزمان با برافراشتن بیرق مولا علی علیه السلام که به جهنده مولا هم شهرت دارد، از خداوند بهترین ها را همراه با ایمان آرزو می کند. به نظر شما نگاه حضرت علی علیه السلام به نوروز و سال نو، آغاز طبیعت، چی بوده؟ اصلا روی کرد مولای متقیان امیر مومنان علی علیه السلام بر رستاخیز طبیعت چطور هست؟ بشنویم صحبتهایی از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی.
آداب و سنت های اقوام دیگه یه نگاه خیلی ویژه‌ایه. میگه همه رو من قبول دارم اگر کارهای پسندیده و خوبی باشه. این داستان رو اول بگم. در منابع قدیم هست، شیخ صدوق رضوان الله علیه در ملای احزار داره، در منابع عامه هست که یکی از یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه، بعضی ها میگن سلمان فارسی در بعضی از نقل ها هست، یه فالوده ای آورد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت وقتی فالوده رو میل فرمودن خیلی پسندیدن، خیلی خوششون آمد. از سلمان سوال کردن که داستان این فالوده چی بود که امروز برای ما آوردی؟ گفت آقا امروز نوروز ماست. خب دیگه اینکه سلمان ایرانی بوده که مسلم هست دیگه، حالا اصفهان بوده، شیراز بوده، کازرون بوده، حالا ما دیگه دعوا درست نکنیم. گفت امروز نوروز ما ایرانی ها هست و ما روز نوروزی همچین برنامه داریم. حضرت خیلی پسندیدن. این روایت اینه، فرمودن نیرزون و کل یومه، هر روز ما رو نوروز کن. من شاید نمیدونم، شاید این جمله‌ای که در میان ما ایرانی ها معروفه، هر روزتون
نوروز، نوروزتان پیروز،
شاید از کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه
که هر روز ما رو نوروز کن.
اگر نوروز به فالوده هست و شادی و حسل رحم و دوبازدید و خانه تکانی و اظهار محبت و خوشحال کردن و مسافرت رفتن و دلخوش کردن و محبت ورزیدن و قبار از خانه و از دل زدودن، هر روز ما باید نوروز باشه.
کسی که چنین ذکر حق بر نبست،
کسی که در اندیشه فتش به فکر رسیدن به فردا شب است.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، ایام ضربت خوردن و شهادت حضرت علی را خدمت همه مسلمان ها تقدیم عرض میکنم و امیدوارم که بتانیم رهبر خوبی برای بزرگوار باشیم.
ابر مرد فقر و فنا و دعاست، چه فقر از قبایش دمی بر نخواست، ترازوی انصاف آیندگان به لطف شکوه عدالت.
اما نوروز در اسلام و کشورهای اسلامی چطور تجلیل میشه؟ بخصوص در شرایطی که ما فعلا در او قرار داریم. از کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر حوریه بیانی صحبت‌های مشنویم. باز در خدمتتان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان عزیزان و مؤمنان روزدار که تا به امروز 21 روز از ماه مبارک رمضان به عبادت خدا و به روزداری مشغول بودید. امسال هم بهار قرآن همزمان با بهار طبیعت است و امروز دومین روز حمل، اولین ماه از سال است. بهار در سنت ما نشانه‌ای از اعتدال است. سرمای سخت در کوهستان‌ها با پایان رسیدن و هنوز تابستان گرم و داغ را تجربه نکردیم. بهار فصل رویش است، فصل تلاش برای رشد، تلاش برای حرکت، تلاش برای این که به اهدافمون برسیم، به این که دانه دل ما هم پیدا شود. امروز روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان هم هست. این همزمانی میتونه برای ما و شما فرصتی باشه تا علاوه بر این که درباره بهار قرآن، درباره بهار طبیعت و درباره اعتدال و عدل و امام عدالت بیش از پیش دقت کنیم و ببینیم چقدر زندگی ما، هدف گذاری ما، مطالبه های ما، خواسته های ما، رفتارهای ما همه و همه چقدر بر اعتدال منطبق است. چقدر تانستیم بین سوگ و بین شادی، چقدر تانستیم بین خوشی و ناخوشی، چقدر تانستیم بین دو طرف از احساسات و وقایع جمع کنیم، چطور همزمان تانستیم همزمان که تمامی هیجانات و احساسات را در درون خود داریم بر خودمان تسلط پیدا کنیم. وقتی که ماه مبارک رمضان میشه، وقتی که فرصت ما برای عبادت بیشتر و بیشتر میشه و میخواییم که به بهترین حالت ممکن از بهترین ایام استفاده کنیم، خوبه که بیاد بیاریم در سنت دینی ما تفکر و اندیشه از سالها عبادت مستحبی ارزشمندتر قلمداد شده. پس درمی روزهای پایانی ماه مبارک رمضان که در دهه سوم ماه مبارک رمضان هستیم، خوبه به این هم دقت کنیم که بخش مهمی از روز ما و روزگار ما میتونه صرف این شود که چطور یک انسان متعادل باشیم.
در جای حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید در روزی که در آن گناه مرتکب نشویم عید است. دعا میکنیم که هر روز ما عید باشه و عاری از هر نوع گناه و معصیت باشیم. و حالا مفهوم عید در اسلام با عبادت گره خورده. بشنویم صحبت‌هایی از کارشناس محترم جناب آقای دکتر صاحب سید محسن میرباقری.
اون چه که نباید بشه معصیت خداست. بعضی ها خیال میکنن ایام عید ایام آزادی دادن به نفس، ولی مفهوم عید در اسلام با عبادت گره خورده. ما چهار عید داریم، هر چهارتاش عید عبادت. یکیش عید جمعه است. جمعه رو عید برقرار کردن که شب رو گفتن در شب جمعه زمان بیشتری رو برای راز و نیاز با خدا بگذارید، روز رو برای صله رحم و بازدید. و دوم عید ماه رمضان، عید فطر در پایان ماه رمضان اول شوال عید گرفته میشه که در یک مراسم عبادی ما جشن عبادت میگیریم، در حقیقت که خداوند توفیق بندگی به ما عطا کرد. سوم عید قربان که به اصطلاح این باز در وسط مناسک حج، بعدم به اصطلاح در این ایام، خب یه در عید فطر و عید قربان یه نوعی میهمانی و به اصطلاح در عید قربان به خصوص ضیافت الهی هم مطرحه. و چهارمی عید قدیره که روایات ما فرمودن از اون سه عید بالاتره. اینم عبادت معرفتی است که ما امامت امیرالمؤمنین علیه السلام بر ما عرضه شده و پذیرا باشه.
نادی علی نادی علی مظهر العجائب بولایتك یا علی یا
خب نوبتی هم که باشه، نوبت شهر زیبا و باستانی هرات هست. همراهی میکنیم با شما و مردم عزیز این شهر در گفتگوی همکار ما شیما وفا از شهر هرات.
درود و سلام و وقت بخیر حضور گرم شما همراهان عزیز و همکاران گرامی در این ویژه برنامه. در نخست اجازه بدیم که شهادت حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما سروران گرامی تسلیت بگم. امیدوار هستم که روزهای بهار سال نو بخیر و خوبی بگذره. در خدمت یکی از شهریان محترم هرات هستیم. میخواییم از ایشان که با ما و شما اول خود معرفی بکنن. روز شما بخیر و این ایام به جناب شما هم تسلیت باشه و بهاران شما انشاءالله که خجسته باشه.
با سلام و درود، خیلی ممنون، متشکرم. امیدوارم که سال سرشار از خیر و برکت داشته باشم و این تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن و بهار انسانیت رو ما به فال نیک میگیریم. روح الله قاسمزاده هستم. خداوند متعال بارها در قرآن کریم فرایند زنده شدن مردگان یا همین حالتی که ما در بهار شاهد او هستیم، اصلا بهار مصداق بارز قیامته. خدا میگه کذالکن نشور، ما اینطور شما رو برمی انگیزیم. ما به زمین مرده از آسمان آبی جاری میکنیم، آب به صورت باران میاد و سپس از دل این زمین مرده شما جوانه میزنید. میگه کذالکن نشور، در قیامت هم همینطور. پس بهار یک نمایشگاهیه از زنده شدن طبیعت، زنده شدن انسانها، زنده شدن آفرینش پس از یک دوره‌ای که در خواب بوده و در مرگ بوده. این بهار این نمایش رو به ما نشون میده.
جناب قاسم‌زاده، به تقارن ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن و همچنان بهار اشاره کردیم و در پهلوی از شهادت حضرت امام علی علیه السلام، پارستاخیز طبیعت به نظر شما چی پیامی میتونه داشته باشه؟
خب بهار قرآن و بهار طبیعت که با هم یک جا میشه، شاید بعد از سالها این اتفاق بیفته و خیلی خرسندیم که تو دوره ما اتفاق افتاده. ما هم بهار دلهار داریم، بهار قرآن داریم و از همه مهمتر بحث عدالته. عدالته که با عدالت بهار میاد. وقتی عدالت جای جاری میشه، خرمی، سرسبزی، نشاط و همه چیز میان. اون جایی که ظلم باشه، بی‌عدالتی باشه، خب معلومه اونجا جز زمستان و سرما و تاریکی چیزی نیست. و حضرت علی کسیه که خود پیامبر اعظم فرمودن العلی مع الحق و الحق مع علی. اینا از هم جدا شدنی نیستن. حضرت علی مصداق بارز عدالت در تمام اسلامه. یعنی اگه ما بخوایم در مسلمانان یک موضوعی رو مثال بزنن در عدالت، بدون شک تمامی مسلمانان حضرت علی رو مصداق بارز عدالت میدونن. متشکرم، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه امروز نوروز و باورهای ما. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه و انشاءالله که فردا هم با این ویژه برنامه ما را همراهی کنید. باز هم دعا میکنیم که طاعات و عباداتتان مقبول آستان حضرت حق باشه. دعا میکنیم که سال خوبی را شروع کرده باشید همراه با سلامتی، صحت و باورهای زیبای اخلاقی و دینی. و همینطور باز هم میگیم دوستان، این روز را گرامی می‌داریم، تسلیت ما را بپذیرید با مناسبت سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام. پاینده باشید و خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
حال دلتان خوب و رزق و روزیتان برقرار. تشکر که با ما همراه هستید دوستان. همچنان در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه باشید.
امروز هم مثل همون اول انقلاب با نظام سلطه ما مخالفیم، با تسلط آمریکا مخالفیم.
راه برد.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با سلام و درود به شما عزیزان شنونده، قبول باشد طاعات و عباداتتان در ماه مبارک رمضان. به اولین برنامه از مجموعه برنامه راه برد خوش آمدید. در این برنامه نگاهی داریم به گزیده ای از سخنان و بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که در سال گذشته بیان شده است. امروز در دنیای پر از چالش ها و تغییرات سریع، بصیرت و آگاهی از اهمیت ویژه برخوردار است. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای همواره چراغ راهی برای جوانان و ملت ایران و همچنین آزادی خواهان جهان بوده است. در این برنامه قصد داریم با انعکاس این بیانات بپردازیم و راهکارهایی را برای تقویت بصیرت عمومی و آگاهی نسل جوان ارائه دهیم. با ما همراه باشید تا با هم به عمق این سخنان بپردازیم و دریابیم چگونه می توانیم با بصیرت بیشتر آینده روشن‌تر برای خود و جامعه‌مان بسازیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای پس از اینکه در پیامی به مناسبت آغاز سال 1403 سال جدید را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند، در دیدار با اقشار مختلف مردم در مورد تلاش دشمنان برای تضعیف اقتصاد ایران گفتند:
درباره اونچه که در این شعار در این چند سال وجود داشته است، توجه و تکیه بر امر اقتصادی است. در سال گذشته ما شعار مهار تورم و رشد تولید رو مطرح کردیم. گزارش‌های رسمی که مورد تایید هم هست به ما میگوید که کارهای خوبی در این زمینه انجام شده. البته با فاصله نسبتاً زیادی با اونچه که مطلوب ماست، بازم باید تلاش بشود. لذا من همینجا عرض میکنم شعار سال 1402 امسال هم جزو مطالبات ماست، جزو وظایف اساسی ماست، جزو کارهایی است که همه ما مسئولین فعالان مردمی باید دنبالش باشیم. اما شعار امسال البته برجسته تر است. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد. سالهاست دشمنان تلاش میکنند که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن. دشمن به طور جدی، اینو ما در برخوردهای خصمانه آمریکا و بقیه همراهان او در طول زمان احساس کردیم، مقصودشون فروپاشی اقتصاد ایران است. مقصودشون به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصادی است. البته با همت جوانان ما و تلاش‌های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول قوه الهی بازم موفق نخواهد شد. ولی به هر حال دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در 19 حمل سال گذشته در دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها طبیعت محیط دانشجویی را شاد، زنده، پرهیجان، مطالبه‌گر و شوق‌آفرین خواندند و افزودند هر پیشنهادی باید ضمن داشتن عمق تحلیلی و فکری واقع‌بینانه و پخته باشد و به گره‌گشایی از مشکلات کمک کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای دانشجو را عنصری جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل علم و فکر و اندیشه و آینده‌دار توصیف کردند و گفتند با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می‌رود نسبت به آینده فعال و حساس باشند.
درباره دانشجو، خوب دانشجو به عنوان یک عنصر جوان، پرتوان، پرانگیزه، آینده دار، شما نگاه میکنید به جلو خودتون، انشاءالله 60 سال 70 سال آینده دارید، شما دنیایی پیش روی شماست. طبعا با این خصوصیات انتظاراتی از این جمع دانشجو هست، هم جوانه، هم پرتوانه، هم آینده داره، هم با سواد، اهل درس و علم و بحث و ایناست، فکر و ایناست. طبعا بایستی نسبت به آینده فعال باشه، حساس باشه. من اصرارم اینه دانشجوها به آینده نگاه کنن. شما امروز ایراد میگیرید از مسائل جاری کشور، مثل همین بیاناتی که اینجا امروز بیان شد، 10 برابر این حرف وجود داره نسبت به وضعیت کنونی کشور. ممکنه ایرادای بیشتری، یقینا، یعنی نه اینکه ممکنه، وجود داشته باشه و وجود داره. بله، ما اگر چنانچه امروز آینده رو نگاه کنیم، برای آینده فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم و یک منظومه هم کاری هم ارزشی برای آینده تنظیم بکنیم، امید این هست که این مشکلات دیگه در آینده وجود نداشته باشه.
شنوندگان عزیز، وقت برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. این اولین برنامه از ویژه برنامه راهبرد بود که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه ایران گشت آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشتم؟